احسان باید بیمنت باشه و با حفظ کرامت انسان باشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. احسان باید در میان جامعه تبلور دائمی داشته باشد. فراموش نکنیم کمک کردن به یکدیگر را و احسان کردن را. ولا تنسوا الفضل بینکم. این آیه شریفه به ما میآموزد که قلمرو زندگی ما باید فضائل اخلاقی باشه، قلمرو زندگی ما باید انسانی اسلامی باشه. و این چنین است که قرآن کریم میگه فراموش نکنید هرگز این فضل و احسان به یکدیگر را. پنجوان که بدانیم احسان در نزد خداوند متعال همواره باقی خواهد ماندش، از بین رفتنی نیستش. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، در نزد خدا باقی میماند. و آیات شریفه ای از این دست که آخرین چیزی که عرض کنم، پنج بار در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران را دوست میدارد. نیکوکاران مورد محبوب خدا هستند و این رو توجه داشته باشیم و بدانیم که مؤمن، نیاز مؤمنان به او رحمتی است از سوی خدا. امام موسی بن جعفر می‌فرماید برادر، نیاز برادر مؤمن به برادر مؤمنش رحمتی است از سوی خداوند، که خداوند پاداش او رو خود می‌دهد و پاداشش بهشت هستش. یعنی اگر احسان کردیم بدانیم باقی میماند، جاودان است و دائمی و همواره خواهد بود و خداوند متعال پاداش بهشت میدهد. و بعد حضرت میفرماید کسی که احسان میکند به برادر ایمانیش به ولایت ما امامان پیوسته است. ولایت ما هم پیوسته ولایت خداوند است، یعنی احسانگران در تحت ولایت ائمه و ولایت خداوند متعال به سر میبرند. این نکته اول. نکته دوم این که هلال و هلال احمر و به خصوص هلال احمر در ایران که 100 سال خودش رو سال گذشته پشت سر گذاشت، در تسکین آلام مردم و رنجهای مردم این سرزمین، فراموش نخواهید کرد در مراتب و مقاطع مختلف پدید آمده است. فراموش نمی کنیم زلزله رودبار را، زلزله بم را، زلزله ورزقان را، زلزله کرمانشاه را، زلزله اخیر خوی را، سیل سه استان بزرگ 2 پیش، لرستان، خوزستان و گلستان را. در تمام این جاها فرزندان رشید اسلام هلال احمر پرچمدار اول بودند. به خصوص من فقط اشاره بکنم به زلزله خوی، نزدیک 130,000 نفر از مردم خوی را اسکان دادند، معیشتشون را در نظر گرفتن، زندگی موقتی براشون پدید آوردن. سیلاب هایی که پدید آمد، در این سیل ها به هزاران نفر کمک کردن و نه تنها به داخل کشور، در ترکیه، سوریه، در گذشته هم نیز پاکستان، سومالی و خدمات. اینقدر خدمات فرزندان شما در هلال احمر در ترکیه چشمگیر بود که از سوی رئیس جمهور ترکیه مورد تقدیر قرار گرفتن، همچنین از رئیس جمهور سوریه. هلال احمر با داشتن مراکز درمانی در کشورهایی که مورد نیاز هستش، در خارج از کشور، در آسیا، در آفریقا، حتی در آمریکای لاتین فعالیت میکند. و این چنین و از سوی جوانان این سرزمین، نزدیک به 1,000,000 نفر از جوانان این سرزمین در هلال احمر سازمان جوانان را تشکیل دادند که 1,000,000 جوان می باشند. 500,000 نفر از دانش آموزان این سرزمین عضو جمعیت هلال احمر هستند، از غنچه ها گرفته تا بچه های دبستانی و دبیرستانی، در قالب کانون دانش آموزان فعالیت میکنن و پرورش پیدا میکنن که آینده مسئولیت پذیر باشن، خدمتگزار باشن، احسانگر باشند. و همچنین جمعیت هلال احمر با داشتن سازمان امداد و نجاتش، سازمان داوطلبانش در خدمت مردم و نیازمندان، در رساندن داروها و همچنین رساندن حتی آب آشامیدنی در مناطق محروم و کم برخوردار، نظر آب را فراموش نخواهند کرد. معیشت مردم را فراموش نمی کنند. همین امسال عید نوروز و ماه مبارک رمضان بیش از 150 هزار نفر معیشتشون را هلال احمر تأمین کرده است و بالاخره آنی که هلال احمر خود را خادم مردم می‌داند بر اساس بیان امام صادق علیه السلام که فرمود المؤمنون خدم بعضهم لبعض، مؤمنان خدمتگزار یکدیگر هستند. این وظیفه هلال، وظیفه ذاتی هلال هستش که خدمت به مردم بکند، چه در داخل کشور، چه در خارج کشور، چه حتی دین و آیینشان را مد نظر نمیگیرد که انسان برای هلال احمر انسان است و باید به او کمک کرد و به نیازهای او رسیدگی کرد. نکته سوم که نکته پایانی عرایض من هست، گفتیم جامعه اسلامی یک جامعه است که بر اساس احسان و نیکوکاری برپا شده است. باید نیکوکاری و نیکوکاران را ما در رساندن خیرشان به جامعه سازماندهی بکنیم. چگونه؟ به گونه ای که پلی پدید بیاید که دست توانمندان را به دست نیازمندان برساند و باید در جامعه ما احساس مسئولیت را رشد بدهیم و ترقی بدهیم. در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در به خصوص در قشر جوانان ما باید فعالیت داشته باشیم. در جامعه این رو باید نهادینه کنیم که با همزیستی مسالمت آمیز و همیاری، با مهر و مهربانی و انسان دوستی مردم در کنار هم زندگی کنند، نه خشم و غضب و دعوا و ستیز، که مهر و مهربانی گسترش پیدا بکند. و اگر این شد، این سرمایه عظیم انسانی میتواند در رابطه با ساختن یک جامعه قدرتمند و نفوذ ناپذیر شکل بدهد و پدید بیاورد. باید فرهنگ دینی رو در خدمت به مردم ارتقا بدهیم، یعنی به مردم بیاموزیم ایثار را، به مردم بیاموزیم احسان کردن را، به مردم بیاموزیم که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرهنگ دینی رو در هلال احمر رشدش بدهیم و از این رابطه آسیب‌های اجتماعی که به ویژه دامنگیر جوانان ما شده از کاهش بدهیم. ما اگر برای آن تلاش میکنیم که آسیب‌ها کاهش پیدا بکند، آسیب جسم را فقط در نظر نگیریم که از زیر آوار بیرونش آوریم، آوارهای روانی، فکری، روحی، اعتقادی را فراموش نکنیم که از سوی دشمنان به سمت جوانان ما سرازیر هستش. در این زمینه هلال احمر با ارتقاء فرهنگ دینی خودش تلاش میکنند. من در پایان عرایضم از صلیب سرخ جهانی و هلال احمر کشورهای اسلامی میخواهم و دغازای جمعیت هلال احمر کشور جمهوری اسلامی ایران است که در برابر ظلم و استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب نسبت به فلسطینیان عزیز، فلسطینیان را فراموش نکنند و در برابر ظلم ظالمان استکبار جهانی و صهیونیست ها مقاومت کنند. هلال احمر قدرتی است در جهان، بیش از 190 کشور عضو اینجا هستند، بیش از نزدیک 50 کشور اسلامی عضو هلال احمر هستند. فریاد این مظلومان را به جهانیان برسانیم، این وظیفه ایست، همونطوری که ملت شریف ایران در روز قدس نشان داد و هلال احمر هم در کنار مردم بود در اون راهپیمایی عظیم. این چنین است که آموزه است از امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمود کونو للظالم خصما و للمظلوم اونا. در پایان بر ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت، شهدای هلال احمر که در جنگ تحمیلی بیش از 500 نفر از جوانان هلال احمر به درجه رفیعه شهادت نائل شدند، و همه ارواح طیبه آنها درود می‌فرستیم و از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم ما را موفق بدارد. روز جمعه است، متعلق به حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی است، ابن رسول الله. ما پیمان بستیم با دین خدا و با خدا که بایستیم و مقاومت کنیم، که وقتی گفتیم پروردگار ما الله هست، استقامت و پایداری هم لازم دارد. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. یا ابن رسول الله، نیاز داریم به دعای شما. ان شاء الله ما مشمول دعاهای حضرت امام زمان بشویم، رشد و ترقی و تعالی برای جامعه اسلامی، به ویژه فرزندان رشید اسلام، جوانان و به خصوص جوانان هلال احمر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای معزی، نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، که به مناسبت 18 اردیبهشت ماه، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، در خدمتشون بودیم به عنوان سخنران اول پیش از خطبه های امروز نماز جمعه شهر تهران، و آرزوی توفیق و صحت و سلامتی برای همه تلاشگران عزیز جمعیت هلال احمر داریم. انشاءالله که در این سنگر مقدس خدمتگزاری موفق باشند. اما با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم نماز از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری دارند، صمیمانه تقدیر می‌کنیم. نمازگزاران محترم می‌توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودشون رو از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 6868 ارسال بفرمایند. اما معرفی کتاب این هفته نماز جمعه شهر تهران، کتاب منتخب گلستان 11 نوشته بهناز زرابیزاده از انتشارات سوره مهر. این کتاب خاطرات زهرا پناهی روا، همسر علی چیتسازیان، از سرداران شهید استان همدان، یک عاشقانه آرام در دل جنگ را روایت میکنه. کتاب گلستان 11 از جمله کتب مزین به تقریز مقام معظم رهبری مدظله العالی میباشد. در متن تقریز معظم الله آمده است: این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر جهاد و اخلاص مردی که در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد و هم در زمین و هم در ملأ اعلا به عزت رسید. راوی شریک زندگی کوتاه او نیز صدق و صفا و اخلاص را در روایت معصومانه خود به روشنی نشان داده است. در این میان قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف نویسنده است که به این همه جان داده است. آفرین بر هر دو بانو، راوی و نویسنده کتاب. گلستان 11 با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه در معرض انتخاب شما علاقمندان کتاب می باشد. نور است خمینی و عدویش، ظلمات بر خامنه ای، سید خوبان صلوات صلوات. اما به مناسبت سال روز شهادت استوانه دین و دانش، استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری، و هفته بزرگداشت مقام معلم که تبریک عرض میکنیم این ایام رو به محضر همه معلمان عزیز کشور، انشاءالله در خدمت سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر مراد صحرایی هستیم به مدت 15 دقیقه. شما هم همراهی بفرمایید با ذکر نورانی سلام و صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر الناصر و معین. تبریک عرض میکنم روز معلم رو به همه معلمان سراسر کشور که از این تریبون صحبت من رو میشنوند، و همینطور گرامی میدارم یاد و خاطره شهدای معلم رو، قریب به 5000 معلم شهید و 36000 دانش آموز پرورده آنها، شهدای دانش آموز که از ستارگان این کشور هستند. گرامی میدارم یاد و خاطره شهید مطهری معلم اسوه انقلاب و همینطور شهیدان رجایی با هنر و شهید بهشتی رو که همه از آموزش و پرورش برخواستند. گرامی میداریم یاد و خاطره شهدایی که از اول انقلاب از آموزش و پرورش به سایر دستگاه ها رفتند و انقلاب ما رو در اون روزهای سخت و در اون پیچ تاریخی سخت در اول انقلاب به سلامت عبور دادند. گزارش کوتاهی از آموزش و پرورش باید تقدیمتون کنم، و با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت، برنامه پیش رو رو هم تقدیم ملت شریف ایران و مؤمنین حاضر در این جلسه و در این مصلا. واقعیت این است که آموزش و پرورش در هر کشوری دستگاه آینده ساز و انسان ساز اون است. ما هر تصویری که برای آینده ایران می‌خواهیم امروز در آموزش و پرورش باید بسازیم. معروفه که میگن هر تصویری که از آینده کشور دوست داری بسازی در ذهن خودت، سری به مدرسه سر کوچه و مدارس سطح شهر خودت بزن. سیمای امروز آموزش و پرورش آینده ایران رو نشون میده. حضرت آقا فرمودن اگر 20 سال پیش به مدرسه ها توجه میکردیم، امروز این وضعیت رو نداشتیم. ناظر به اهمیت آموزش پرورش و جایگاهی که داره، و در آموزش پرورش مدرسه که به اعتقاد ما امروز تنگه احد نظام انقلاب اسلامی مدرسه است. ما اگر میخواهیم کشور قوی داشته باشیم، که میخواهیم و انشاءالله قوی خواهیم شد، شرط داشتن ایران قوی آموزش و پرورش قوی و مدرسه قوی و معلم قوی، معلم مؤمن، متدین، انقلابی، متخصص، این شرط رسیدن به آینده قوی برای ماست. در آموزش و پرورش کارهای بزرگی انجام میشه. آموزش و پرورش نهادی است که به لحاظ حجم و اندازه تقریبا معادل نیمی از کل دولت است، و در نتیجه هر اتفاق مهمی در کشور میخوایم رقم بزنیم، اگر در آموزش و پرورش برنامه ریزی کنیم، برنامه ریزی پیش بینانه و پیشگیرانه کردیم. ما امروز اگر مسئله آسیب‌های اجتماعی داریم، مسئله اقتصادی داریم، مسئله اسراف داریم، یا سایر مسائل دیگری که فکر میکنیم هر چه زودتر باید کشور رو در اون مسائل بیمه بکنیم، شرطش اینه که در آموزش و پرورش و با بچه‌ها این کار رو انجام بدیم. روزهای سخت کرونا 3 سال تقریبا و یک معادل یک دوره تحصیلی بچه‌های ما تحت تاثیر کرونا و فضای مجازی بودند. امروز بعد از کرونا ما باید بگیم چه برنامه‌ای برای نجات اون نسل داریم که از آموزش مجازی عبور کردند و هنوز هم البته در فضای مجازی هستند. بر این اساس معتقدیم که با تحولات سریعی که اتفاق افتاده، لازمه که ما ساختارها و سازمانها و مدارس و برنامه درسی و معلمان خودمون رو برای این ساختار جدید آماده بکنیم. به تعبیر حضرت آیت الله قرائتی، شرایط طوریه که باید خاک باغچه رو عوض کنیم اگر میخواییم درستش کنیم. با این خاک و با این ساختار و سازمان نمیتونیم آموزش پرورشی داشته باشیم که وظیفه خودش رو نسبت به اسلام و به انقلاب و به شهدا و به امام ایفا بکنه. بنابراین برنامه‌های تحولی جدی در آموزش پرورش در دست اقدام است. از مهمترین اونها تربیت معلم. تربیت معلم مهمترین وظیفه دستگاه حاکمیتی است. معلم خوب تضمین کننده آینده خوبه. همه چیز بد باشه، معلم خوب باشه، کار درست میشه. همه چیز خوب باشه، معلم خوب نباشه، کاری درست نمیشه. این یک مسئله خیلی مهمه. یک کشاورز خوب بهترین بذرش رو برای سال بعد مزرعش نگه میداره. من کشاورز زاده‌ام، یادم هست وقتی که محصول برداشت میکردیم پدر من میگفت فلان نخود یا گندم فلان قطعه از زمین رو اینو نگه دارید برای بعض سال بعد، چون اون آبش خوب بوده، محصولش خوب بوده. بهترین های ما باید به تربیت معلم برن. نظام گزینشی ما باید به طور اساسی متحول بشه. معلمان ما باید در طول دوره خدمت بارها و بارها سنجش بشن. صلاحیت حرفه‌ای اونها، عمومی اونها، تخصصی اونها باید اصلاح بشه. دانشگاه معلم پرور فرهنگیان باید به طور اساسی تقویت بشه. متاسفانه در سالهای گذشته ما دانشگاه فرهنگیان رو رها کرده بودیم. اگر دانشگاه فرهنگیان از روز تأسیسش به همون اندازه که آموزش پرورش خروجی داشت، ورودی می داشت و همینطور زیر ساختای اون تقویت می شد، ما امروز وضعیت آموزش پرورشمون این گونه نبود. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های تربیت معلم مثل کبد کشور می مونن. خون تازه باید بدن به آموزش پرورش. خون تازه نیومده. در نتیجه اینجا آسیب دیدیم و انشالله در برنامه پیش رو اون رو اصلاح میکنیم. ما انشالله سال آینده کنکور اختصاصی تربیت معلم برگزار خواهیم کرد. دانش آموزان ممتاز قرآنی، فرهنگی، هنری، تربیتی، علمی، آموزشی رو در یک فرایند جداگانه ای به دانشگاه فرهنگیان میبریم. معتقدیم که اگر در دانشگاه فرهنگیان برنامه ریزی خوب بکنیم، حتما کارمون رو بهتر پیش خواهیم برد. معلمان فعلی رو هم باید براشون برنامه ریزی کرد. ما معلمانمون سرمایه اصلیمون هستند. سال هاست دوره های آموزشی حین خدمت خوب برای معلمانمون نمیگذاریم. برنامه ریزی شده که انشاءالله از امسال با یک مرکز ملی توانمندسازی سرمایه انسانی وزارت آموزش پرورش معلمانمون رو ارتقا بدیم و نظامات تشویقیمون رو به میزان شایستگی های معلمان گره بزنیم. مسئله دیگر مدرسه است. ما در سند تحول بنیادین به جای اینکه بر مدرسه تمرکز کنیم، بر اتاق وزیر تمرکز کردیم. تحول از اتاق معلم شروع میشه، از کلاس شروع میشه، نه از اتاق وزیر. مدرسه امروز مهمترین مسئله ماست. خودتون شاهدید که چطور دشمنان میخوان کاری کنن مدرسه هراسی بشه، کاری کنن مرجعیت مدرسه رو از بین ببرن، در حالی که مدرسه جایی است که دانش آموزان ما، آینده سازان ما اونجا تربیت میشن. مدیر مدرسه بسیار مهمه. مدیر مدرسه جز مشاغل حساسه. ضوابط انتخاب یک مدیر مدرسه بعد از ضوابط انتخاب هر مدیر کلی در هر وزارتخونه بالاتر باشه. چرا؟ چون من بهترین نسلم رو دارم بهش میسپارم. اما ما مدیران مدارسمون با تنگناهای بسیار زیادی مدرسه رو تحویل میگیرن. امروز در شرایطی هستیم که نزدیک 50,000 مدرسه ما معاون پرورشی ندارن و باید در اولویت کارهامون این کار رو انجام بدیم، معاون پرورشی داشته باشیم برای مدارسمون. چطور میتونیم مدرسه ای با 500 دانش آموز داشته باشیم ولی مربی و معاون پرورشی براش نداشته باشیم؟ چه کاری مهمتر از این داریم؟ این همه بودجه فرهنگی کشور به جای اینکه صرف مدرسه بشه، میریم صرف آسیب‌های اجتماعی میکنیم. هر کاری که میخوایم در آینده بکنیم الان تو مدرسه انجام بدیم. این مسئله بسیار مهمی است. موضوع سوم خانواده است. امر تربیت یک امر پیچیده و چند وجهی است. در سند تحول بنیادین مثلث مدرسه، مسجد و خانواده تضمین کننده تربیت اصیل و اصلی هست. خوشحالم که به شما اطلاع بدم با حمایت و کمک شهردار انقلابی تهران تفاهمی کردیم با همدیگه که 350 مدرسه رو با 350 مسجد پیوند بزنیم و انشاءالله از تهران کار رو شروع کنیم. در شهرهای دیگر هم اون کار رو دنبال خواهیم کرد. مسئله دیگر سند تحول بنیادینه. سند تحول بنیادین یک سند ملی است. آموزش پرورش مجری اون هست. همه باید به آموزش پرورش کمک کنن. سیاست‌های کلی تحول در آموزش پرورش به وزیر آموزش پرورش ابلاغ نشده، به رؤسای سه قوه ابلاغ شده. اما آموزش پرورش در این میدان تنها مونده. در این مسئله باید سند تحول بنیادین به یک دغدغه ملی و آموزش پرورش به یک مسئله ملی و به تعبیر از آقا به مسئله اول کشور تبدیل بشه. هر چیزی در آینده می‌خوایم مسیرش آموزش پرورش. حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اصلی‌ترین سرمایه ماست. خدا رو شکر رئیس جمهور انقلابی ما در این مسئله ورود جدی کرده. سازمان برنامه که امروز صبح من به جلسه اونها رفته بودم روی کرده بسیار متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده و درک این مسئله که آموزش پرورش اصله، خود درخت اینجاست. اگر هر شاخه‌ای میخوام این درخت داشته باشه خود ساقه و ریشه باید محکم و مستحکم باشه. از روی کرده جدیدشون تشکر میکنم. انشالله به همین صورت هم ادامه بدند و انشالله شاهد این باشیم که مدرسه و آموزش پرورش تحول جدیدش پیدا بشه. نگاشت نهادی، حقوقی، رسانه‌ای و مدرسه‌ای برای سند تحول با سرعت انشاءالله آماده خواهد شد و سند تحول در برنامه هفتم توسعه خواهد نشست. موضوع مربی پرورشی واقعا توقع ما اینه که کمک کنند. ما در تمام مدارسمون به مربی پرورشی نیاز داریم. فرمود و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این در حقیقت شعار و سرلوحه فعالیت آموزش پرورش باید باشه. ما اونقدی که رو آموزش وایستادیم رو پرورش وای نستادیم. حضرت آقا میفرماید اگر جسم و روح رو به یک اندازه مهم بدونیم، که البته روح مهمتره، عقل حکم میکنه به اندازه جسم به روح هم برسیم. سرانه مدارس رو اگر من به شما بگم حیرت میکنید. انشاءالله این از مسائلی است که با کمک دولت محترم و همینطور مجلس باید اون رو پیش ببریم. مسئله دیگر هویت است. هویت اسلامی ایرانی ما ارکانی داره که تمام این ارکان باید در تمام سطوح آموزش پرورش بهشون توجه بشه. از برنامه درسی و محتوا و معلم و مدرسه گرفته تا فضای آموزشی و فعالیت‌های یادگیری و حتی امتحانات. در صدر اونها دین اسلام جزی از هویت ماست. حجاب و عفاف و حیا، حب وطن و ایران دوستی، پرچم، مقاومت و پایداری، یاری مظلومان، اینا جزء هویت ماست. تمام آموزش و پرورش باید برای این بجنگه و برای این موضوع فعالیت بکنه و انشالله این کار رو خواهیم کرد. و نهایتاً مسئله بسیار مهم ما این است که آموزش و پرورش به اولویت اول کشور تبدیل بشه. نباید آموزش و پرورش رو سیاسی اداره کنیم. نباید اجازه بدیم آموزش و پرورش وارد حاشیه ها بشه. آموزش و پرورش اگر قوی بشود ایران قوی است، قوی ترین خواهد شد. هر کار بزرگی که میخوایم در کشور انجام بدیم مسیر اون آموزش و پرورش. در آموزش و پرورش هم بالاخره معلم و مدرسه و محصل، این سه تا رکن کاره. محتوای برنامه درسی و آزمون‌ها و همه این چیزا هم در کنار این هست. تمام اینا باید با هم هماهنگ بشه و نگاه فرایندی و سازوار به امر تعلیم و تربیت از کودکستان تا دانشگاه مسئله بسیار جدی ماست. ما هنوز هم نمیتونیم پاسخ این مطالبه رهبر معظم انقلاب رو بدیم که چرا 12 سال بهترین دوران عمر فرزندان این مملکت در اختیار ماست اما وقتی میخواد خارج بشه هنوز هیچ حرفه‌ای هیچ مهارتی نداره. چرا باید اینطور بشه؟ چرا باید آموزش پرورش و دبیرستان‌های ما به دالان دانشگاه تبدیل بشن به جای اینکه به دالان بازار و مهارت تبدیل بشن؟ بنابراین تقویت آموزش‌های فنی حرفه‌ای در صدر فعالیت‌های ما خواهد بود اما ما در این موضوع به کمک نیاز داریم. ما امروز در تنگنای شدید معلم و نیروی انسانی هستیم. حجم وسیعی از بازنشستگی در وزارت آموزش پرورش الان پیش بینی میشه. باید اینها رو انشالله همه کمک کنن از اون عبور کنیم، درگیر مسائل جزئی نشیم و به اصل مطلب که تعلیم و تربیت هست بپردازیم. وقت من تمام هست لازم میدونم به عنوان یک معلم خدا را به هزار بار بیش شکر کنم به خاطر نعمت ولی و نعمت ولایت، که هر وقت رخوت و سستی در کار ما میاد نفس مسیحایی او همه چیز رو زنده میکنه. در این تریبون و از اینجا صمیمانه از رهبر معظم انقلاب به خاطر فرمایشات گوهربار و حکیمانه و